أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو تقدیم دلیل بر اصل داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم قطعا همه میگویند دلیل مقدمه بر اصل، اما وقتی وارد فروعات میشیم یک اختلافایی رو میبینیم. دیروز دو سه نمونش رو گفتیم. گفتیم مثلا ادله اربعه همشه روایت که نیست که، ادله اربعه گاهی هم اجماعه. مجتهدی که اجماع داره میتونه از اجماع صرف نظر کنه و اصل عملی جاری بکنه و بگه براعت من جاری میکنم، در حالی که اجماع داریم که این کار مثلا واجبه یا مستحبه. نخیر، اجماع مقدمه بر اصل، اما تقدیمش به نحو حکومت یا وروده. به اینجا که میرسه میریم تو فکر. به نحو حکومت نیست، چون حاکم وقتی که دلیل باشه. آقایان که این بحث رو کردن، خیلی ها بحث رو ندارن، از جمله تو کفایه این بحث خب نیومده اینا، اما آقایانی که بحث کردن میگن به نحوه وروده. ولی که عرض بنده دیروزم خدمتون گفتم ورود از اصطلاحات شیخ اعظم انصاریه و ایشون ورود رو وقتی میخوان تعریف بکنن میگن اینه که دلیل اول ناظر به دلیل دومه، به طوری که اصلا نمیتونید معنا کنید. دیرو مثال زدم که مثلا میگه اذا شککت فبن علل اکثر، بعد دلیل دوم میگه لا شک کرده کثیر شک. خب کسی رو شک وسواسیه، توی نماز امام علیه السلام میفهمن شک نداره، در حالی که این بیش از یکی دوتا هم داره وسواسیه، این دست شک میکنه. حضرت میگن لا شک کرد. خب نمیشه کلام امام رو حمله بر کذب بکنیم که بگیم امام نماز و الله درو گفتن و ایشون شک داره، تازه بیش از دو تا سه تا پنج تا شک کرده. نه، جوابش اینه، این که میگن لا شک، یعنی اون حکمی که برای شک گفتیم که فضل علل اکثر، اون مال وسواسیه نیست. پس لا شک به عکسه، امام خواهد بگن که چرا لهو شک کن، حتی لهو شک کن کسی، ولی کن لا حکم لشکهی. کدوم حکم؟ تو این روایت نیمده. اینه که میگیم تو این روایت نیمده، بلافاصله انسان میفهمه که یه روایتی قبلش بوده. خب روایت باید پس دلیل باشه. اینه که دلیل ها اونجایی که ورود داره حتما دلیل لفظیه، نه دلیل لبی عقلی یا دلیل اجماع. اینه که من فکر میکنم مثلا این جایی که مثلا اجماع رو مقدم میاندازیم بر اصول، مثل اصل براعت استصحاب، اگه مقدم انداختیم که باید هم مقدم میاندازیم. این تقدیمش رو نباید بگیم به نحو حکومتی یا به نحو ورود. اون تعریفی که تو اصول اومده یه تعریف خاصیست. فقط احتمالی که من میدم اینه که بیام تعریف شیخ اعظم یه مقدار دستکاری بکنه، یه مقدار تعمیم بده. بگم دلیلی که شیخ گفتن مربوط به دلیل لفظیه، اما ما میام چیکار میکنیم؟ تقدیم اجماع بر اصول عملیه رو مثلا از باب ورودش میدونیم. خواهی کسی این کار رو بکنه، حالی ارزش عملی هم نداره داره، چون آخرش تو عمل حتما کسی که اجماع داره به اجماع باید عمل کنه. حق نداره به اصل عملی چه براحت باشه چه استثاب، حق نداره به اون عمل کنه. عقلش هم همینه. اگه دلیل عقلی مستقلی داره قطعا این دلیل عقلی مقدمه بر اصله و این همون قانون کلیست که بگیم ادله جایگاهش مقدمه بر اصوله. ما تا خب اینو یه بررسی بکنید، بدید بحثای شیخ رو نگاه بکنید، ورود حکومت رو ببینید، ببینید اون ورود حکومت تناسب دارد با این بحثایی که اینجا ما حالا داریم اضافه میکنیم و اصولی مقدار خیلی بزرگتر میشه دو کاری به خاطر همین بحث هست. اما ارزش عملی هم نداره. لذا خب که بحث میکنیم میگم آخرش مستحب حق دارد اصل عملی رو مقدمه دارد بر اجماع، میگم نخه اجماع مقدمه، چنانچه آیه قرآن مقدمه، چنانچه روایت مقدمه، اجماع و عقلم همینطوره.
بودش هر سایت
خب حالا تو ورود حکومت چه الان داریم میگیم؟ الان تو ورود حکومت میگیم آقایان بعضی از اصولی دیدن بحث کردن خیلی به ندرت آمدن گفتن حکومت نیست و وروده. خب اون بحث رو شما ببینید و بعد بگید آخه این بحث با عبارت شیخ ازم تناسب نداره. اگه ما این اصطلاح از شیخ گرفتیم خب باید بریم اونجا رو ببینیم یا بیان دستکاری کنیم. یه وقتا گفتم لفظ حکومت و ورود رو تعمیم و الا لفظ شیخ چه حکومت چه ورودش با لفظ جور در میاد، با دلیل لفظی نه دلیل غیر لفظی. چون تو بحث حاکم بودنش میگن دلیل لفظی حاکمه بر اون دلیله، تو ورودش هم میگن این دلیل لفظیه، اشاره داره به اینکه یه دلیل قبلا بوده ولی شما نشنیدی. تو هر دوش بخواد دلیل میشه لفظی. دیروز بحث تخصیص لبی رو مثال دادم، اونم گفتی من اینجا. و اما بحث بعدی اینه که دلیل براءت رو گاهی از عقل استفاده میکنن گاهی از نقل. وقتی میگیم دلیل براءت چیه فوری مراجع چی میگن؟ رفع مالا یعلمون رو به رخ میکشون میگن. روایت داریم، دلیل داریم، به ما گفته که وقتی حکمی رو نمیدانی یا حتی موضوعی رو نمیدونی، حالا اینم باید روش حرف بذاریم که حدیث موضوع رو میگه یا حکم رو میگه. اگه حکم رو بگیم یعنی وقتی نمیدانی حکم خدا چیست براءت جاری کن، یعنی تحقیقم کردی یا نه اینکه بدون تحقیق. تحقیق کردی دیدی دلیل وجود نداره، احتمالشو میدی، خب اینجا براءت جاری کن. و تو موضوعات هم همینه. من راجع به یه لیوان آب خوب بررسی کردم که آیا این نجسی یا پاکه، به جایی نرسیده براءت جاری میکنم، میگم انشاءالله نجس نیست، وظیفه ای ندارم نسبت به اون. یعنی تو موضوعات هم اگر انسان تحقیق کرد و به جایی نرسید میتونه براءت جاری کنه. اما بعضی مراجع حدیث رفع مخصوص حکم میدونن. خب روایات تو این زمینه متعدده، معروف ترینشون روایتی است که میگه رفع عن امتی تسعه. بذار چون همین امروز فقط میخوام راجع به این حدیثی مقدار حرف زنیم دیگه تو اصول رهاش میکنیم. از محضرتون اجازه میخوام که حدیث رو بخونم و یه مقدار روش صحبت بکنم. سند روایت هم صحیحه، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از حریز نقل میکنن و او از امام صادق علیه السلام و امام از جدشون پیامبر که فرمودن رفع عن امتی تسعتون، الخطا و نسیان و ما اکره علی، هرچی که اکراه بر اون کار میکنن دیگه حکم نداره. مثلا مکرهش کردن که آب نجس بخوره مثلا. و چهارم ما لا یعلمون، پنجم مالایوتیقون، اون چهار رو میراد دقتش مالایعلمون بیشتر بحث ما همیه. یکم مالا پنجم مالایوتیقون، هرچی که فوق طاقتشه خدا ازش نخواست، مثلا نمیتونه وضو بگیره، قبلا میتونست، حالا نمیتونه، نمیتونه غسل بکنه، خب وظیفه دیگه نداره. ششم مزتور رو الی، استور رو الی با اکراه فرقش اینه، اکراه از ناحیه بیرون یکی وادارش میکنن که باید این کارو بکنی و در اختیارش اگه میذاشتن اون کارو انجام نمیدن، اما اضطرار اینه که نه، تشنگی فشار بهش میاد که مجبور آب نجس رو بخوره، نخوره میمیره، اضطرار. هفتم حسد، حسد برداشته شده، یعنی اینکه تو همه یه ذره حسادت هست، تو دلشان حسادته، معمولا هم به هم نوع و هم کار حسادت ها میاد، اینو باید خیلی مهم، مثلا من که فرض کنیم منبری هستم به نون بایه هیچ وقت حسادت نمیگردم، یه هم منبری خودم رو ببینم که بهتر از من صحبت میکنه، اون حسادت ممکنه وجودم رو بگیرم، میگم چرایی شد بهتر از من، این که بعد از ما اومده بود تو حوزه ما چطور منبری شقدر گرفته مثلا. خلاصه حسادت رو هم خدا برداشته حکمش، اما برداشته شده معنیشی نیست که من حسادت رو اعمال بکنم، اگه اعمال کردم حکم پیدا میکنه، اعمالش اینه که را میفتم پشت سر اون رفیقم حرف میزنم، اتازم که غیبت، یا اگه مثلا موقعیت او رو از بین بردم خب گناه بزرگتری میشه، نمیدونم ریاستش از بین بردم یا اذیتش کردم، دید وقتی من اعمال میکنم حسادت ها، اون عمل من حکم شعری روش میاد که باید بینیم چیکار دارم میکنم. گاهی هم حسادت میره تا جایی که میرم او رو میکشم، خدا نکرده، خب دیگه کشتم و قتل حکم خود شده. پس حسادت که اینجا میگه حکمش برداشته شده، اون حسادت درونی رو میگه که معمولا تو دلها هست، و از طرف اینم بدونیم که حسادت اگه میگه برداشته شده، عقابش برداشته شده نه حجابش، یعنی اگر من تو دلم حسادت هست بدونم که خدا را نخواهم دید. اون دیدن با دلا، دل وقتی میتونه خدا رو ببینه، یعنی اون یقینی که باید بهش برسیم با چشم دل خدا رو ببینه که اعبد الله که انک تراه، اینطوری اون کسی میتونه خدا رو ببینه که تو دلش هیچ ذره کثافت اخلاقی نباشه، حالا چه کثافت حسادت باشه، چه بد اخلاقی باشه، چه شهوت باشه و چه کینه و این چیزها. هشتم و طیره، طیره هم اینه فال بد میزنه، حالا هر جایی هم یه فالی میزنن، مثلا یه شهری بود اسمش رو نمیارم، کلاغ نداشت و اهالی اون شهر فال بد میزنن، اگه یه روز یه کلاغ ند یه قاره میزد فال بد میزنن، میگفتن که امروز یه شهری به من میرسه، حالا این حیوان زمان بسته اومده قار میزنه، چه ارتباطی داره با این؟ وقت بعضی هم تو فال بد میزنه، یه عطسه میکنه، میگه حتما باید سهر بکنه، ولی یه بلایی مشکلی برای من پیش میاد، که چه ارتباط داره؟ نه، مؤمن از این فکر را نمی کنه دا، اونایی که موحدن، اما عوام الناس از این تیرا خیلی دارد، که هم تو فهم دید یه پیش آمدی برش پیش اومد، میگه امروی مشکلی برای من پیش میاد. این هم از چیز که خدا برداشته، چون خیلی میاد تو ذهن انسان سوء ظن خیلی هست، فال بد میزنه که میگه حالا یه بلای سر فلانه میاد، در که چه میدونه، و گفتم بلا میاد، بعد که بلا میاد میگه ببین من حدسشو میزدم، اما در که نمیگه با خب ده بار دیگه هم شما حد زدی و اتفاق نیفتاد، چرا این رو نگاه میکنی؟ نهم، از تفکر و فل وسوست فل خلق ما لم ینطق به شفته. یکم تفکره در وسوسه در خلق، هم تو وسوسه تو مردم داره، یه زن و شوهر دارن میگن نکنه اینا نامحرمن، وسوسه که بهش میگن سوء زن، یا مثلا میگه نکنه این آقا میخواد دزدی بکنه، اومد اسم با هر روزه میگم نکنه میخواد منو گولم بزنه، این نکنه. آدمی که خودش آدم بدیست، خودش رو نساخته، همه رو به کیش خود بنداره. از این وسوسه ها خیلی میان حضرت میگم اینم برداشته شده، مادامی که به لب نطق نکنه ولی که به زبون گفت ایشو میخواد دزدی بکنه، نسبت اگه داد خب نسبت خودش گناه بزرگی است. خب راجع به این نه تا چیز که خیلی مهمه و بخشیش تو آیه آمن الرسول دو سه تاش اونجا آمده، ملاحظه کردی تفسیرش، چند تا نکته کوتاه عرض بکنم و این حدیث حالا نکاتی هم گفتیم بیشتر راجع به این مالا یعلمون چی بگیم اینا؟ میگه که ما لا یعلمون برداشته شده، این یعنی چه؟ رفعه ما لا یعلمون یعنی الزامی که از ناحیه پروردگار هست که بهش میگیم باید، اون بایده برداشته شده، مفهومش اینه که اگر میدانستی حکم خدا را که این کار واجبه، اونجا وجود داشت الزام و الان تو ظرف جهل این الزام برداشته شده. وقتی تو ظرف جهل میگیم الزام برداشته شده، یه و این هم میگیم این وصلیه، میگم و این کان الحکم ثابتا فی الواقع، گرچه در واقع حکم خدا باشه، اما این روایت به شما داره تأمین میده، امنیت میده، یه وقتی نمیدانی الزام برای شما نیست، ولی که در واقع نباشد که دیگه این مهنتی نداره که. این یه بحث مهمیه که باید مطرح بشه اینجا. به دنبال این بحث نه اونا که گفتیم به مقدار متعارف باید حتما تحقیق بکنه، اینه قبلا هم بس شد جاید متفاق اینو به عاقل میگن داره، به شمایی که دانا هستید عاقلید و عالم هستید و برای مردم که نمیگه روایتی که برای شما دارم میگه حالا شما که الحمدلله هم عالمید و هم عامل بس، و این بحث رو قبلا کردیم که تحقیق نکرده خودشو تو جهل قرار بده مسئولیت داره، به حد متعارف باید بره جلو، حتی دیروز هم اینو گفتیم که بریم فحص و یأس، اینا ای گفته شده اینا تکرار هم شده. چی میخواستی بفهم؟ خب نکته بعدی اینه که ما سه مرحله داریم که این سه مرحله اینه: اول حکم خدا گفته میشه، مرحله دوم اینه که شخص عمل میکنه یا نمیکنه، که اینجا عمل نکند این مرحله مؤاخذه هست، و اگه عمل بکنه مرحله مدح و تمجید، مرحله سوم تو آخرته. لذا مرحله دو که مؤاخذه هست رو فرضی که کسی ترک میکنه، وظیفه رو. مرحله مؤاخذه قبل از عقابه از نظر عقلی ها. ببینید مثلا معلم اینطوری، معلم اول به شاگرد الزام میکنه که این درس رو بخونید. حالا این مرحله اولی که بعضیا عمل میکنن یا بعضی نمیکنن. مرحله دو اینه که کسانی که مخالفت کردن مؤاخذه میکنه. مرحله سه مجازاته. گاهی مرحله دو هست و سه نیست، یعنی مؤاخذش میکنه اما هم مؤاخذه میگه کافیست برای مجازات. و گاهی هم همون مرحله دو را ازش صرف نظر میکنه با اینکه این آقا مخالفت کرده، که اینو بشکن یعفو عن کثیر. آیه 30 سوره شورا فرماد و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. بید خیلیش هم خدا عفو میکنه. خب اینم هست. آیا اونجایی که خدا عفو میکنه از گناه من، اینجا استحقاق هست یا نیست؟ میگیم بله استحقاق هست. استحقاق یعنی من حقمه که مجازات بشم، اما این خوبی خداست که میگه عفو میکنه. به اینجا که میرسیم بزرگانی که خیلی دقیقا تو صحبتشان وقتی میرسد به مجازات آخرتی هی بحث استحقاق مجازات مطرح میکنن. این نکتش اینه که میگن اگه ما خود مجازات رو بگیم، یعنی وقوع مجازات بخواد مطرح بشه، ما چه میدونیم؟ ممکنه خدا عفو بکنه و ما حق نداریم از جانب خدا حرف بزنیم بگیم کسی که گناه کرده حتما عقاب میشه. میگیم حتما استحقاق عقاب داره، این دقیق هست، اما حتما عقاب داره نمیدونیم. خب حالا بیان سر رفعه. این بحث رو کردیم برای این حدیث. وقتی میگه رفع ما لا یعلمون، اگه در واقع اون الزام باشه اما من رفتم بررسی کردم چیزی پیدا نکردم، حدیث به هم گفت رفع. این رفع یعنی مؤاخذه نیست اما استحقاق هست یا نیست؟ اینجا میگیم نه استحقاق نیست. خوب دقت کنید. پس اینجا من فکر کردم که همتون همراهی میکنید. این رفع داره یه چیز بالاتر به من یاد میده. یعنی به شمایی که مجتهد هستی بهتون میگه دا برو بررسی کن ادله رو. پیامبر دارن این تو بیان میکنه و با زبان ساده میگن اینطوری. پیامبر میخوان اینو به من و شما یاد بده، میگن برو بررسی کن حکم خدا را، اگر نرسیدی رفع. این رفع یعنی و این کانال حکم و فل واقع ثابتا. تا اینجوش اون وقت هم گفتی حالا حکم در واقع هست اما شما وظیفه ندید. پیامبر فرمانده از شما برداشتی شده، بفرما لا یعلم. حالی که برداشتی شده استحقاق مؤاخذه هست یا نیست؟ عقاب قطعا نیست. خب پیامبران یه چی بالاترش رو میگن، میگن اصلا استحقاقش هم نداری. وقتی دارن امنیت میدن اینه، میگن شما وظیفه رو انجام دادی، تحقیق کردی چیزی پیدا نکردی، پس استحقاق مجازات هم ندارید چون مقصر نیستی. این یه نکته خیلی زیبایی شد که جا داره اینا رو تو اصولش خوب حرف بزنید. پس الان همین روز دیدید بعض از اون گفتن چرا استحقاق داره. اسلام حالا وقتیه که عقل بگه ایشون کوتاهی کرد، خودشون هیچ کوتاهی نکرده. خب اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که شیخ اعظم میفرمان رفع ما لا یعلمون. آیا رفع مؤاخذه ما لا یعلمون یا رفع عقاب ما لا یعلمون؟ ایشون هم اگه یادتون باشه هر دوشو بیان میکنه، میگن بالاخره اینجا رفع ما لا یعلمون، رفع رو خود ما لا یعلمون دروغه. لذا باید یه چیز از عقلی بگیریم. دروغ بودنش هم اینه که اگه من بگم هیچ وقت شما تو زندگیتون مجهول ندارید، خب دروغشون که من هزاران مجهول دارم. پیغمبر چی دارن میگن شما مجهول ندارید؟ ما لا یعلمون نیست. خب هست، قطعا هست. پس پیامبر نمیخوان بگن خود ما لا یعلمون وجود نداره. این ما یه موصوله ما لا یعلمون رفع روش اومده دیگه، رفع سا اومده روی نای فاعلش ما لا یعلمون، و نمیتونیم ما اینطوری معنا کنیم. مجبوریم بگیم رفع مؤاخذه ما لا یعلمون، مؤاخذش نمی کنه. یا در قیامت بگم رفع عقابش، عقاب نمیشه. هر شبت که آیا این هست یا نه؟ بعضی اومدن جواب دادن، گفتن نه اصلا هیچ کدوم از الان نیست، بلکه رفع ما لا یعلمون داره. میگه اون الزامه در اینجا، در اینجا یعنی تو ظرف جهل شما به حکم خدا، الزام نیست. به عبارت ساده تر وجوب برداشته شده. مقابلش چیه؟ اونجاییست که علم دارید به حکم. اونجا چی گذاشته شده بر دوش شما؟ اگه حکم پیدا کردید میگید وجوب. پیامبر اینو دارن میگن، میگن اون وجوبی که در صورت علم براتون محقق بود، این وجوبه تو ظرف جهل برداشته شده. اگه اینطور معنا کنیم دیگه نیازی به اون جمله شیخ اعظم انصاری نداریم، چون ایشون میگن یا باید ما مؤاخذه در تقدیر بگیریم یا بریم سر اون عقوبت آخرتی. ولی که عرض کردیم که ما سه مرحله داریم. مرحله اول انشای حکمه که اول تکلیف میشه، بعد که مکلف مخالفت میکنه مرحله دو مؤاخذه است و مرحله سوم اقامه. این سه مرحله. لذا حدیث رفع را اگه ما رو مرحله اول بیاریم چه اشکال داره؟ به عبارت دیگه وجوب و حرمت دو حکم انشائی است که قابلیت وضع و رفع دارد. خدای متعال حکم وجوب و حرمت رو گاهی وضع میکنه، خودش هم گاهی ور میداره. کجا وضع میکنه؟ اونجایی که شما علم پیدا کردی، رفتی سراغ دلیل و پیدا کردی، اونجا میدازه گردنه، میگه حالا که پیدا کردی واجب است این کارو بکنی. و کجا بر میداره ازتان؟ رفع ما لا یعلمون، میگه اونجایی که نمیدانی. البته با تحقیقی که میکنید و نه تنبلی، تحقیق کردید و پیدا نکردید، خدای متعال میگه من حکم رو برداشتم، حکم وجوب رو برداشتم، حکم حرمت رو برداشتم. دیگه این نکاری به ما آخذه داره، نکاری به اقام داره. خب این هم یک نکته. حالا نکات دیگر هست اینجا، من خیلی نکاتی رو زیباست جا داره روش بحث بکنیم. بحث مثلا اینکه اگه این برات اینا موافقه با اصل نبود، یه اصل دیگه مقابلش بود، اونجا چیکار بکنیم؟ مثلا با استثناء خیلی تعارض میکنه که من سابقا یه حکمی داشتم الان شک دارم، آیا برات جاری کنم حالا و بگم یه حکم ندارم یا استثناء بکنم؟ سابقا هم مثلا میتونستم نماز قضا به گردنم، یه مقدارم خوندم، الان حدیث براعت رو جاری کنم بگم چون نمیدانم دیگه نماز قضا ندارم، یا استثناء میگه که بازم بخونم تا یقین کنم دیگه نیست. ببینید چیه که گاهی با هم تعارض میکنه. بزرگان تو این موارد اینطوری استثناء رو مقدم میاندازن، چون تو بین اصول میگن استثناء، این به عنوان عرش الاصول ازش یاد میشه، عرش الاصول و فرش الامارات. اما اینم بهتون بگم که تو همین بحث نماز قضا اگه نمیدونه 5 روز است یا 6 رو یا 7 رو یا 8 رو، میگن اقلشو بگیر. اون وقت که من نمیدونم عدد چند تا نماز دارم یا چند تا روز قضا دارم، میگن اقلشو بگیر. اقلش 5 تا است، هم 5 تا بود. میگم 5 تا، من یقین دارم. خیلی خوب. بعد که حالا این 5 تا یقینیه، حالا شروع میکنم به انجام دادن. اینو دارم میگن که اگه شروع کنم انجام دادن، بعد شک کردم که 4 تا انجام دادم یا 5 تا تمام شد، اینجا استصحاب میکنه. یعنی با استصحاب میگم که هنوز اشتغال یقینی که سابقا داشتم هنوز یقتضی براتا یقینیه و بعد علم به فراغ پیدا کنه. اما استصحاب را به 6 و 7 نمی کنم. نسبت به 5 تا نماز که خوندم راجع به 6 استصحاب نمی کنم دیگه. چرا؟ چون خود روایت من تأمین داد، گفت هرگاه شک داری بین 5 تا 7 پنجشو بگیر، اون اقلش برات واجبه. به عبارت دیگر حکم کبرویش اقله، حکم صغرویش، صغرویش یعنی حالا من وایستم تو خونه دارم نماز قضا میخوام، مورد به صغرا که میرسه اینجا استصحاب میکنم. اگه شک کردم 4 تا خوندم یا 5 تا، باید بگم یکی دیگه باید بخونم، استصحاب میکنم. از این بحثا خیلی بحثای زیبا وجود داره. اینم خوبه، این بحثا اینطور نیست که فایده علمی تنها رو نرده داده فتوا و اشاره، اینم خیلی هم میخوره انشاءالله خوبه اینا رو مطرح بکنه. من چند تا نکته دیگه هم راجع به حدیث رفت دارم که انشاءالله فردا هم راجع به همه حدیث رفت یه مقدار صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.